أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللات دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتغلين وارحمنا بالرحمة. بحثی که بود مفتیم یک طرح کلی نظر کلی به روایاتی که در باب قاعده فراغ و تجاوز یاری شده بند از کردین. در کتب متعارف حدیثی امام مثل وسائل و جامع الاحادیث در ذیل دو بابی که باب وضوع که هم باب خلل در نماز در صلات، این روایات رو ذکر کردن. حدیثی رو که این دیروز باز متعرض شدیم، یه متن روایتی از محمد ابن مسلم بود که عرض کردیم این متن، یعنی تکرارش به خاطر اینکه زیاد در کلمات مرحوم ناینی تکرار شده و متاسفانه این متن رو درست در این کتب نیوردن. البته مرحوم ناینی که عجل و شنن است، بحث وساقت و جلالت شنیشان، لیکن چون در السنه اصولی ها در نجف متعارف بوده، ایشون هم به هم متعارف اکتفا کردن و الا در خود وسائل یا کتب قبلی هست چه برسه به کتب اصلی. اون کل ما مزا من صلاته که به طهورک فذکرته و تذکرن. ناینی این فذکرته و تذکر را نوردن، بقیهش نقل فرمودن و خیلی هم روش اعتماد کردن و منشأ اینم شده که قاعده فراغ و تجاوز یکیه، هر دو هم در نماز و در وضوع هست، لیکن در وضوع اصحاب قبول نکرد. و عرض کردیم انصافش این که این روایت اصلا معلوم نیست مربوط باشه به باب قاعده فراغ یا تجاوز، این ناظر است موارد نسیان فذکرته و تذکرن. عرض شد ما یه در بحثای فقهیمون یه بحث نسیان داریم یه بحث شک داریم، اشتباه نشه. هر جایی که گفتن نسیان یعنی فهمید خلل انجام داده یادش رفت، شک یعنی نمیدونه انجام داده یا نشده، این دوتا با هم یه فرق زیاده. اون وقت در این کتاب جامع الاحادیث که الان ما مشغولیم در این باب وضو، این باب 32ش در شکه، این باب 32ی که الان ما هستیم، باب 31ش حکم نسی الوضو او شیئا ما، این باب نسیانش باب قبله. این روایت باید تو باب قبل می آورد نه اینجا. و عرض کردیم این روایت معمولون به های بین اصحاب هم نیست و شازه، و عرض کردیم جهت شذوذش هم احتمالا وجود لؤلؤی در سنده. این یک روایت محمد مسلم. یک روایتش که در کتاب حسین سعید کل ما شکک لفیه مما قد مزا فامزه کماهو، این خیلی هم خوبه مشکل نداره. و این روایت مبارکه راجع به قاعده فراغه، این دیگه احتمال قاعده تجاوز توش نداره. کما اینکه این روایت مبارکه عام برای نماز و روزه و برای همه اربا، کما اینکه بعید نیست از این روایت مبارکه این استفاده بشه که قاعده فراغ اصل محرزه. روایت دیگری از ابن از محمد بن مسلم هست که در تهذیب آمده، قول طول انبیاء رجل شک فی الوضو بعد ما فرق من الصلات قال یمزی علا صلاته ولا یعید. نم دیروز اینو خوندیم یا نه؟ این روایت هم قابل قبول، مشکل خاصی نداره. بله در نسخهی که در کتاب محمد ابن علی ابن محبوب بوده اینطوری آمده، عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمر عن محمد ابن مسلم. این کراراً عرض کردیم ابن ابی عمر از محمد بن مسلم نقل نمی کنه، اصولاً ایشون رو درک نکرد. و چی شده حالا این چجوری بوده؟ طبعاً تصورات و احتمالاتیست. مثلا فرض کنید حدیث قبل از این، فرض کنید ابی ایوب و محمد بن مسلم، بلافاصله در کتاب ابن ابی بوده محمد بن مسلم، این عطف به حدیث سابق یا تعلیق بوده. مثلا راه دیگه هم داره که فعلا نمیخوایم وارد چون بنا شد بحث سریع رو متعرض بشه. به هر حال سابقا یک توضیح کافی عرض کردیم، بعید نیست کتاب محمد بن علی بن محبوب که اسمش نوادر المصنف یا نوادر المصنفین یا نوادر در کتاب نجاشی از نوادر آمده، حالا اسمش هر کدوم باشه، بعید نیست که اصولا این کتاب دارای احادیث نادر و شاذ بوده، روایتی که شذوذ داره. و الا این نسخه بسیار خوبی از کتاب ابن ابی عمیر است که در قوم رسیده، نسخه یعقوب ابن یزید و محمد ابن علی ابن محبوب اشعری قومی هم از اجلاست. بعید نیست که اصولا روایات ایشان در این کتاب، ایشون روایاتی رو که شذوذ داشته، مثلا همین روایت ابن ابی عمیر محمد ابن مسلم 16 فجوری، بعید نیست ایشون عمدن اینجور روایات رو جمع کرده باشه، این احتمالش خیلی قویه. ولذا عرض کردیم کرارن و مرارن مرحوم کلینی از این کتاب اصلا نقل نکرده در هیچ جای کافی. در اصول کافی یه حدیث واحد از ایشان آورده، اما در کل فروع حتی در کتاب روزه هم از محمد ابن علی ابن محبوب نقل نکرده. به هر حال ایشون از مشاهیر قوم، یعنی عین تا بسیار جلیل القدر در قوم، بعید در اختیارش نم. ایشون مستقیم درک نکرده، به یک واسطه از ایشان نرمون. علی حالن این که کتاب ابن ابی عمرش واضحه، بعدش چرا این خلل پیدا شده از محمد ابن مسلم؟ الان فعلا چون نسخه نیست و نمیتونیم با نسخه دیگه مقابله کنیم، فعلا چیزی رو نمیتونیم بگیم الان فعلا. لکن در کتاب حسین سعید همین روایت آمده، ابن ابی عمر ان ابی ایوب ان محمد ابن مسلم، این درسته، واسطه بشه درسته. حالا چرا در اون نسخه یعقوب بن یزید حذف شده نمیدونیم، یا نکته‌ای داشته؟ عرض کردم نکات مختلف میشه فرض کرد که از بحث امروز ما خارجه. به هر حال این یک روایتی از محمد ابن مسلم در کتاب حسین سعید درست نقل شده، در کتاب محمد ابن علی محبوب اینا هم اصلا با هم تقریبا در قرن سوم، هر دو میانه های قرن سوم. این نسخه ای که در اختیار محمد ابن علی محبوب بوده متاسفانه خرابی داشته. عرض کردیم روایات محمد ابن علی محبوب در کتاب شیخ طوسی فراوانه، در فقیه در جلد 3 و 4 در باب حدود و دیاد داره از ایشان، اما تو این ابواب از ایشان نداره. این روایتی هم که به هر حال هست، این روایت قابل قبول، مشکل نداره. روایت دیگری که داریم حدیث شماره 8 در اینجا، بله، محمد ابن علی ابن محبوب که الان توضیحاتش رو عرض کردیم، ان ابی یحیی الواسطی، این ابی یحیی الواسطی بد نیست، قابل اعتماد، اما ایشون چیزی که خیلی عجیب و غریبه، اکثر خیلی کم روایت داره مسند، چون از مثلا علم و فیزیک و چیه طب و مب و اینجور چیزا هم بهش نسبت داده شده، احتمالا خیلی دنبال سند نبوده. علای معظم روایات ابی یحیی الواسطی پیش ما متاسفانه مرسله، سند نداره. شاید همینجور هدفش این بوده که یک نقلی از امام شده ایشون نقل بکنه. قال قلت و جعلت و فداک، حالا اون قائل، اغسل وجهی ثم اغسل یدی و یشکه کنه شیطان انی لم اغسل ذراعی و یدی، قال اذا وجدت برد الماء علی ذراعک فلا تطهر. این ظاهرش اینه که قاعده تجاوز در اثناء وضوء، ولیکن خب فتوای اصحاب نیست قاعده تجاوز، لیکن ظاهرا مراد حدیث این است که اصلا ظاهر سندش روشن نیست، مگر به همون قرائن خارجی کرد، مصدرش هم واضح نیست، چون محمد ابن علی محبوب کتاب نوادر ایشانه. شاید هم سر این که ایشون تو نوادر آورده که این حدیث نادر و اصحاب بین حدیث فتوا ندادن شازه. علی‌ای حالا اون چه که من میفهمم از حدیث، مراد امام مناقشه موضوعیه، میگه تو میبینی که دستت هنوز تره، این تره نمیشه شستی دیگه، میخواستن وسواس او رو برطرف بکنن. اذا وجدت برد الماء علی ذراعک فلا تطهر، ظاهرا این طور باشه، فکر میکنم ناظر به تعبد نباشه، بیان موضوعی باشه و این وسواس. لذا اینجور روایات حمل میشه بر امور شخصی، قضیتون فی واقع، این از باب کبرای کلی و بیان تعلیم نیست، این از بیان تقریبا استفتاس و شخصی که مخاطب حضرت بوده، این قابل تعمیم به بقیه مکلفی نیست. بعدم یکی دو تا روایت ایشون نقل کرده که اونا یک شرح دیگه داره، خیلی الان در ما نحنفی نمیتونه مؤثر واقع بشه. عرض کنم بخش دیگری از روایاتی که ما داریم روایاتی است که مرحوم جامع الاحادیث در دو باب در کتاب صلات آورده. یک باب رو برای قاعده فرا قرار داده، بابی که بله 15 این قاعده فراغ، قاعده تجاوز مظهر در کتاب جامع الاحادیث جلد 6 از این چاپی که دست من هست، این در قاعده تجاوز و نظرم 16 اجرا من قد کردم صفحه حواسم نبود، باب 15 بله باب 16 شم در قاعده فراغ در نمازه از صفحه 304. پس دو بابشون قرار داده مثل صاحب وسائل قدس سره، یک باب در قاعده تجاوز و یک باب در باب قاعده فراغ. در باب قاعده تجاوز همین روایتی که الان دیگه، حالا فعلا چون اسم محمد بن مسلم آمد رحمه الله، یک سری در روایات ایشان در این دو باب بشه. این روایتی که الان از محمد بن مسلم خوندیم گفتیم خوبه، کل ما شکک تفیه من ما قد مزا، ایشون در اینجا به شماره 1 آورده در باب 15. این تو باب وضو هم آورده بود، اینجا هم آورده. در باب وضو در قاعده فراغ بود، اینجا در قاعده تجاوز در نماز آورده. اینا بحثاشو مفصل عرض کردیم، علمای ما بحث کردن که کل ما شکک فیلم ما قد مزا شامل جز و کل هر دو بشه، ولذا ممکن از دلیل واحد شامل هر دو باب بشه. وقت توجیهاتی صحبتهایی که عرض کردیم انصافا وجه واضحی نداره و ظاهرش که قاعده فراغ تجاوز شامل نمیشه. پس یک، ایشان در وضوع آوردن، دو، در تجاوز در نماز آوردن، سه، ایشون در فراغ در نماز آوردن. صاحب جامع الاحادیث در باب فراغ هم این رو آوردن، سه بار این حدیث محمد بن مسلم رو ایشون ذکر کردن. از کردیم اگر ما باشیم مطبق قاعده، این روایت راجع به قاعده تجاوز نیست، راجع به قاعده فراغه، اختصاص به وضو یا نماز هم نداره، در کلیه اعمال جاری میشه. کل ما شککت فیلم ما قد مزا طواف و حج و صوم و همه امور رو شامل میشه، اختصاصی به صلات یا وضو نداره کل ما شککت فیلم. این راجع به این. و از اینجا هم یک نکته دیگری روشن شد، خوب بود مرحوم صاحب جامع الاحادیث در همون ابواب المقدمات روایت قاعده تجاوز و فراغ یک جا می آوردن، توی این باب وضو و باب نماز اشاره می کردن. یکی از کارهایی که وسائل هم داره، ابواب مقدمات داره، قبل از اینکه وارد کتاب طهارت بشه ابواب مقدمات داره. مرحوم آقای بروجردی هم مثل صاحب وسائل ابواب مقدمات قرار دادن قبل از اینکه وارد بحث بشه، لکه در این کتاب جامع الاحادیث ابواب المقدماتش خیلی توسعه داره. یه بابی به نام حجیت فتوا ائمه داره، یه باب حجیت خبر داره. بحث حجیت خبر در وسائل تو ابواب القضا آمده، در اون چاپ معروف جلد 18، این چاپ جدیدتون یادم نیست جلد چند، 24 25، در اون چاپ معروف آقای ربانی جلد 18 اونجا آورده. آقای بروجردی تو مقدمات آورده، روایت استصحاب تا این مقدمات آوردن، روایت براءت رو هم تا این مقدمات آوردن مرحوم آقای بروجردی. این مسائل رو، اینا رو در وسائل این کار نکرده ایشون، در خوب بود تو مقدمات قاعده فراغ تجاوز هم می آوردن. خدا که بلانس تو مقدمات یه مقدار قواعد کلی باشه، خوب بود اینه اونجا می آوردن. الان در اینجا در سه باب آوردن که انصافا یک بابش که به نظر من نمیخوره، قاعده تجاوز در نماز، این به ما قد مزار به تجاوز هم زدن، به شک از در وجودش کرد جز، انصافا خلاف ظاهره. به هر حال به ذهن میاد که این روایت واحده مناسب است در باب به اصطلاح فراغ و در کلیه ابواب اختصاص به مسئله به اصطلاح کتاب خاصی مثل وضو یا نماز نداره. عرض کنم که این تا اینجا روایت جناب آقای محمد بن مسلم. این روایتش هم خوبه، کتاب حسین سعید آمده. روایت دیگری از کتاب محمد بن مسلم هست در اینجا به شماره 8 از آخر سرائر، ایشون از آخر کتاب، عرض کردم کراراً مرحوم ابن ادریس در آخر کتاب یک بابی رو قرار داده که روایات رو آورده و این قبل از ابن ادریس هم رسم بود، لکن غالبا آخر اون باب می آوردن، اسمش هم نوادر می، مثلا مقنعه شیخ مفید که کتاب فتواییست، کتاب فقهیست، مثلا صلات که تمام میشه نوادر داره اینطوریه. یعنی خود مرحوم صاحب فقیه مثلا کتاب طلاق که تمام میشه با اینکه روایات همش فقهه، باب و نوادر طلاق، خود ایشان یک باب جداگانه به عنوان نوادر ذکر کردن. مرحوم این رسم بود اون زمان که در آخر باب مرحوم ابن ادریس ظاهرش اینطوره، ظاهرش یعنی ضعیف و قابل اعتماد بود. یعنی احادیثی است که قابل ذکر هست اما ما بهش احتجاج نمی کنیم، فعلا ما قبولش نداریم، یه چیزی شبیه مصنف که عرض کنم. و عرض شد کرارن و مرارن وقتی الان در کتاب وسائل یا جامع الاحادیث روایات صدوق رو میاره تشخیص باب رو نمیگذاره، ممکن این روایتی که الان از فقیه در فقیه تو نوادر ننوشتن که باب نوادر، عناوین ابواب رو همین صفحه مثلا فقی جلد فلان صفحه فلان. و چند دفعه عرض کردم خوبی که الان در کتابهایی که استخراج میشه عنوان ابواب بیاد، در درجه اول کافی خیلی عنوان ابوابش موثره، فوق العاده موثره، و در درجه بعد فقی و در درجه اخیرا تهذیب و استفسار. علی حال ایشون عده‌ای از کتب در اختیار ایشان بوده، بحث‌ها رو مفصل عرض کردیم آیا قابل اعتماد هست یا نه، عده قبول نمی کردن، عده قبول کردن. من یه اشاره بعد میکنم انشاءالله. ایشون این رو از کتاب مشیخه حسن ابن محبوب عرض کردیم، مرحوم حسن ابن محبوب رحمه الله کتابی به نام مشیخه داشته یا مشیخه یا مشیخه که مرحوم آقا بزرگم اشتباها جزو کتب رجال اسمش رو داشته، جزو کتب رجال اصحاب ما مشیخه هستم. عرض کردم کتاب مشیخه کتاب رجال نبود، حالا ایشون توجه نفهم، کتاب مشیخه کتاب حدیثی بوده، احادیث، لکن احادیث رو حسب اساتید نوشته نه حسب ابواب. یعنی مثلا از کتاب عبدالله بن سنان 30 تا 40 تا حدیث آورده، بعد از کتاب جمیل بن دراج 50 تا حدیث، همینطور 60 نفر روا من 60 شخصا من اصحاب ابی عبدالله. حالا در این کتاب مشیخه چند تا من نمیدونم، اما ایشون اینطوری بوده، مثلا مجموعه روایات فرض کن عبدالله بن سنان، مجموعه روایاتی که جمیل بن در، و لذا بعضی از قومی ها این کتاب رو برداشتن روایاتش رو جابجا کردن حسب ابواب داوود بن کوره قومی رحمه الله نجاشی نشه بوبل مشیخه علی حسب الابواب. این کتاب اینطوری اصلا ربطی به علم رجال و قسمت ها نداره ترتیب، و این بوده عرض کردم که دارم جمع آوری حدیث این در دنیای اسلام اهل سنت انواع مختلف بوده، یکی حسب ابواب بوده، یکی حسب راویه، مثلا مسند، مسندهایی که نوشته میشد حسب راویه اخیر بود، یعنی مسند احمد حنبل، مثلا روایات فرض کنید مثلا علی ابن ابی طالب، روایات جابر ابن عبدالله، روایات عبدالله ابن، اینا رو پشت سر هم به حسب راوی اخیر از رسول الله ایشون تنظیم اینجوری کرده، خیلی تنظیم معروف مثل بخاری به حسب ابوابه، مثل بخاری کتابش که نوشته کل روایات صحیحه در کل ابواب، از عقاید و ایمان و نمیدونم فقه و فرض کن خواب و رؤیا و طب و در تمام ابواب ایشون آورده، لذا اسم جامعه. ما در فارسی کلمه جامعه میگیم مجموعه، مجموعه روایات صحیحه عن رسول الله که از کل روایاتی که در اختیارش بوده این 4000 حدیث رو صحیح تشخیص داده، عده‌ش مکررات هم با مکررات شده 7000 حدیث در کتاب صحیح بخاری، اسمش الجامع الصحیح، کلمه جامعه لفظ عربی است، در فارسی ما فعلا میگیم مجموعه، مجموعه روایات صحیحه. ایشون مجموعه روایات صحیح رو جمع آوری کرده که حدود 4000 خورده است. علی ای حال این کتاب مشیخه احتمالاً کتاب در اختیار ابن ادریس بوده. عرض کردیم ابن ادریس نسبتاً جوان بوده، از خود کتاب سرایه معلوم میشه مرد با استعدادی، مرد با قابلیت، لیکن خب عمر جوان خیلی نداره، اما استعداد و قابلیتش و هوش و حواسش خیلی خوبه. اگر خداوند عمر طولانی تر به ایشان میداد آثار بهتری خلق می‌کرد. در نسبت به آثار به اصطلاح منقول هم اجمالاً خوبه، نسبتاً نسبیاً خوبه. البته ما در حله اون وقت ما آثار ایشان ابن سکون داریم که شاید در ایشان در این قسمت مقدم باشه. به هر حال در مکتب حله مقداری از مصادر اولیه اصحاب موجود بوده. مرحوم ابن ادریس از اینها از هر کدوم چند تا حدیث آورده، به قول خودش استطراف. استطراف یعنی تعریفه، یعنی چیز قشنگ، احادیث قشنگی رو انتخاب کرده، تقریبا شبیه گزینش در زمانمون، از این کتاب ها. من جمله از کتاب حسن بن محبوب رحمه الله مقداری ایشون استطراف کردن. ایشون در این استطرافی که داره اشتباهات واضح هم داره، خیلی واضح یعنی، و این برای ما تعجب آوره که از مثل شخص ایشان، مگه کاتب گفته نویسته باشه، خود آدم به قلم خودش اینطور حرفی رو بنویسه. مثلا از کتاب عوان ابن تقلب ایشون نقل میکنه با عنوان خودش نویسته صاحب الباقره و صادق علیه السلام. راست هم هست، چون عوان 141 یا 142 زمان امام صادق وفاتش، هنوز امام صادق زنده بودن که عوان فوت کرد. وقتی تو همین جا که از این کتاب نقل میکنه مثلا به دو واسطه انا ابوالحسن رضا، آدم نه با تصمیم فهم، مگر خودش ننوشته، مگر کاتب الادن به قلم خودش نمیشه صاحب الباقر و صادق، با دو واسطه از امام رضا نقل بکن. آخه این خیلی عجب غریبه. معلومه کتاب مال عوان قطعا 100% و قطعا همیشون اشتباه کرده، لکه بحث اینه که چجور همچه اشتباه فاضحی در کلماتیشان. الی غیر ذلک شرح این کتاب مستطرفات یه شرح خاصی داره که فعلا جاش اینجا نیست. به هر حال مرحوم حسن محبوب از علا ابن رزین 1 و ابو ایوب 2 و ابن بکر عبدالله ابن بکر 3، از این سه نفر کلهم یا کلهم عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، عرض کردم مهمترین شاگرد محمد ابن مسلم علاه، علا ابن رزین رحمه الله، این معروف ترین شاگرد محمد ابن مسلمه و کتابش هم فوق العاده معروف بوده. توضیحاتی شاید در بحث دیگه، چون جو بنا سریع بخونیم. فی رجل شک بعد ما سجد انه لم یرک قال یمزی علا شکی حتی یستیقن ولا شیء علیه و انستیقن. تا اینجاش خوبه، تا اینجاش مشکل نداره، این همون قاعده تجاوزه و خوبه. بعد این زیلش و انستیقنه انه لم یرک لم یعتد به سجدتین اللتین لا رکعت معهما و یتم ما بقی علیه من صلاتین ولا سهو علیه. این خیلی مشکله، این دو زیلش، مگر اینکه حدیث مدرج باشه، شواهدی هم نقل کرد، چون میگه در حال سجده یقین کرد که رکوع نکرده، برگرد رکوع انجام ده، برگردم باز دوباره سجده بکنه. این لم یعتد به سجدته یعنی اون دو سجده رو لغو بکنه، رک حساب نکنه دو مرتبه دو تا سجده. این فتوای اصحاب نیست، نمازش اینجا باطله. علی حال این مطلبی که ایشون فرمودن، این ذیلش مگر همون مسئله به انستیقنه. ببینید سوال رجل شک بعد ما سجد، ببینید شک داره، وقت تعرض به صورت یقین خلاف ظاهره، احتمال داره از استفتاء فتواهای خود مرحوم محمد مسلم باشه. به هر حال این ما این روایت رو داریم اینجور. این روایت، این شماره‌ای که خوندم خدمتون، یه روایت دیگه هم از باز محمد مسلم داریم، این رو مرحوم شیخ طوسی منفردن نقل کرده. پس اون روایت که در ذیلش چه مطلب عجیبی بود، از کتاب حسن محبوب در اوائل قرن سوم نقل شده، اصحاب کلن نقل نکردن با اون متن، بله با اون متن، و با یه متن دیگه نقل کردن. عرض میکنم با اون متن نقل نکرده. در قرن ششم، نیمه دوم قرن ششم، ابن ادریس نقل کرده. خب خواهی نخواهی واضحه که ابهام داشته. در که حدیث شماره 9، سعد یعنی سعد ابن عبدالله، کتاب الرحمه مالیشون، عرض کردیم کتاب الرحمه که شیخ نقل میکنه منفرده، اینجا منفرده. کلینی با اینکه شاگرد سعده، اصولا از ایشون حدیث نقل نمیکنه. انا ابی جعفر، مراد از ابی جعفر در اینجا احمد اشعری است. انا الحسین بن سعید ان فضاله ان العلا، این نسخه ایست از کتاب علا که به اهواز رسیده. حاول نسخه هم مرحوم فضالت ابن ایوبه. تاریخ حدیث هم واضحه. ان محمد ابن مسلم ان احد هما علیه السلام قال سألتون رجل شک بعد ما سجد انه لم یرکع، بعد از اینکه در رکوع رفت، قال یمزی فی صلاته. اون دومی رو نداره بگه، قال یمزی فی صلاته. این تصادفاً الحمدلله مشکل خاصی نداره. روایت دیگری باز از محمد ابن مسلم داریم، این رو هم مرحوم شیخ طوسی از کتاب سعد نقل کرده. ان محمد ابن الحسین، طریقش با اون عوض شد، ایشون از اجلاء کوفه است، محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب. ان الحکم ابن مسکین، این یک مقداری وضع روشنی نداره، به قرائن عامه توصیق شده اگر شده باشه. ان علا ان محمد ابن مسلم، ببینید این نسخه دیگریه که این هم یک کمی شبهه داره. مرحوم صدوق هم مستقیما از کتاب علا نقل کرده، بعد عرض میکنیم که نسخه صدوق از کتاب علا هم شبهه داره. فی رجل شک بعد ما سجد انه قال یمزی فی صلاتی حتی استیقن فان استیقن انه لم یرکع فلیلق السجدتین اللتین لا رکعت لهما فیبنی علی صلاته علی التمام. این حالا واضح نیست، این نسخه زیلش معنوش مشکل داره. قرص فلیل قصه دو مرتبه رکوع انجام بده با دو سجده. و انکان لم یستیقن الا بعد ما فرق من ونصرف فلیقم فلیوسل رکعتن و سجدتین ولا شیء علیه. این زیلش هم خرابه متاسفانه، این حدیث زیلش هم، چون بنابراین است که اگه بعد از نماز فهمید رکعت رکوع انجام نه، نمازش باطله. نه این مطلبی که اینجا آمده. علی ای حال، مثل که این محمد بن مسلم یه مشکلی در احادیثش بوده. تا اینجا که احادیث محمد بن مسلم خوندیم، یکی دو تاش سالمه، بقیهش یک مشکلاتی داره، این نسخه یا خرابی داره، خود نسخه هم خرابی داره. عرض کنم که از جمله روایاتی که باز از مرحوم محمد بن مسلم رسیده و در این کتاب، در این کتاب جامع الاحادیث تو باب بعدی آورده، تو باب 16، بله، یکیش باز روایت شماره 1، ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر، اول سند بخونم، از منفردات شیخ طوسی، احمد اشعری از حسن محبوب، ان علی ابن رعاب، ان ایشون هم جلیل القدره، ان محمد ابن مسلم. سند خوبه، هیچ مشکل نداره. این تالا علی ابن رعاب تو این اسانید نبود. انا ابی جعفر علیه السلام قال کل ما شهدت فیه بعد ما تفرق من صلاتک فمزه ولا توئل. اینم فتوا برش هست. پس اون متنی که سابقا کل ما شهدت فیه من ما قد مزا مطلق بود، اینجا خصوص من صلاتک، بعد ما تفرق من صلاتک، که قطعا قاعده فراغ، قاعده تجاوز شامل نمیشه. حدیث شماره دوم، حسین سعید عن ابن ابی عمیر عن ابی ایوب ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله. اینجا ببینید ابن ابی ایوب ابن ابی عمر با واسطه نقل کرده و خوبه. من هست
این استاد یعنی خیلی زده این حدیث
بود عامل، بله،
اینکه در صلات هست عموم و قید زده.
نمیدونیم الان ما مشکل چی شد که نسخ مختلفه، مثلا این علی ابن رعاب تا حالا نبود. فر رجل یشک بعد ما ینصرف من صلاته قال فقال لا یعید ولا شیء علیه. درست فرمودی؟ این هم از روایت محمد بن مسلم. یه روایت دیگه، این هم سندش الان خوبه، حسین سعید نقل کرده، انفرادهای شیخه، نه در کافی آمده و نه در کتاب صدوق. از روایات دیگری که محل کلامه، دیگه حالا فهم میکنه، باز در کتاب فقیه آمده، اینجا هم از محمد ابن مسلم، این دیگه تقریبا آخرین روایت محمد ابن مسلمه. روا محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ان شک رجل بعد ما صلا فلم یدر ثلاثا صلا ام اربعا و کان یقینه حین انصرف انه کان قد اتم لم یعد الصلات، از ذر فرموده و کان حین انصرف اقرب الی الحق منه بعد لاله. از کردیم در قاعده فراغ دو تا روایت هست که منشأ شده که قاعده فراغ رو جزء امارات قرار دادن و گفتن اوغلایس. این حدیث دومشه، اولش گذشت یا توزعت کرمنه بعد الوضوء، یکیش اون بود یکیش اینه. این رو آقای خویی در مسواه آوردن و کان هینن صرف و کان هینن صرفه اقرب الی الحق منه بعد داله. این روایت رو هم آقای خویی آوردن در کتاب مسواه، در تقریرات مرحوم نایلی نبود این روایت. ظاهرش هم اینه که ایشون اعتماد کردن. عرض کردیم این اعتماد ایشان روی همون مبانی سابق که خیلی روی سند کار نمی کردن، ولی طبق قاعده خود ایشان این حدیث ضعیفه، چون این حدیث با این متن دو تا مصدر داره، یکی فقیه که الان براتون خوندی که روا محمد بن مسلم، طریق شیخ صدوق به محمد بن مسلم ضعیفه، دو تا زر هم استادش هم پدرشی یا جدش، بعد توضیحش عرض میکنم. و در جای دیگه هم در آخر سرائر، یعنی این حدیث در کافی نیامده، در تهذیب هم نیامده، از انفراد اسم صدوق هم برد، این انفراد صدوق هم پیدا شد، از منفردات صدوقه. در آخر سرائر نقلن من کتاب نوادر تصنیف، حالا اینجا نوشه نوادر تصنیف، در کتاب فکر میکنم سرائر نوادر المصنف آمده، در کتاب فهرست شیخ و نجاشی ان نوادر آمده، محمد یعقوب ابن یزید ان ابن ابی عمر ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله، این سند من تازگی خوندی، به نقل از یعقوب ابن یزید، از خیلیشون جیل و قدره و از رواه معروف کتاب ابن ابی عمر و کتاب ایشون رو به قوم آورده، یکی از نسخ کتاب معروف ابن ابی عمر در قوم مال همین یعقوب ابن یزیده. و لکن ابن ابی عمر از محمد مسلم نقل نمی کنه، و اگر هم مرسل حسابش کنیم آقای خویی به مراسیل ابن ابی عمر عمل نمی کنه. پس این حدیث علاکل طریقه مشکل داره روی مبنای خود آقای خویی، روشن شد؟ یکیش کتاب فقیه، طریق فقیه به محمد ابن مسلم ضعیفه، یکیش کتاب سرائره، در کتاب سرائر از نوادر محمد ابن علی محبوب نقل شده، این رای خویی قبول دارن، ولیکن ابن ابی عمر از محمد مسلم نقل میکنه، ارسال داره. به اصطلاح گاهی اوقات ارسال رو دو جور میگیرن، ارسال به حسب واسطه مثل اینجا، ارسال به ایهام واسطه ان بعض اصحابنا ان محمد مسلم، یکی یه نفر افتاده یا مثلا ابی ایوب افتاده یا علا افتاده، یک کسی باید افتاده باشه، روشن شد؟ پس این که در کتاب مصباح ایشون آوردن رو همون مبنایی که بین اصحاب مشهور بوده یا در کتب مروعه آمده، در فقیه آمده این حدیث، و الا رو مبانی بعدی خود ایشان این حدیث ضعیفه. بله اون حدیث بکیر موثق قبوله، هو حینیت و زعد کرد، اون سندش پیش ایشان و پیش مشهور درسته، اشکال ما چیز دیگری. اون وقت من توضیح عرض کردم، گفتم اون کلام خود بکره، خوب دقت کنید. حالا اینجا یک مانوری به استاد، چون یاد به اسم محمد ابن علی محمد ابن مسلم رسیدیم، توضیحاتش عرض کنیم خدمتتون، بیشتر از این توضیح باشه. اولا کتاب نوادر، کتاب‌هایی که مرحوم ابن ادریس نقل کرده، اصحاب ما مختلف باش برخورد کردن، عده اونا رو درست میدونن، حتی اگر سند درست باشه صحیح تعبیر میکنن، که شاید بیشتر قدمای ما، این قدما یعنی همین 300 400 سال اخیر بیشتر این راه رفته باشه، عده‌ای هم همش رو ضعیف میدونن، چون مرسل ایشون طریق ننوشته، به نام وجاده است، سرش هم این میدونن، عده‌ای هم تفصیل قائلن، اگر کتاب مشهور باشه قبول میکنیم، مشهور نباشه قبول نمیکنیم. عده ای هم مثل آقای خویی در این اواخر حق حرفشون این بود، البته در تغییرات ایشون هم چاپ شده، لیکن بعضی ها چون مبهم چاپ شده من توضیح هم. اولا اون اشکالی که راجع به عبان ابن تغلب بود، آقای خویی این اواخر می فرمودن در بعض تغییرات ایشون آمده، اون اشکالی که من آن عرض کردم به عبان ابن، لیکن مبهم آمده، ایضاحش هم بود که من عرض کردم. و راجع به این کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، نظر آقای خویی آخرن این بود که طریق ابن ادریس به ایشان صحیحه، چون مرحوم ابن ادریس از نوادگان دختری مرحوم شیخ طوسی است، مثلا مادر جد مادریش مفید ثانی، مفید ثانی در اصطلاح ما پسر مرحوم شیخ طوسی، این پسر ایشون که ابو علی هم بهش میگن، حسن ابن محمد ابن الحسن، ایشون معروف است به مفید ثانی. مفید ثانی ظهور و بروزش در نجف، اینقدر مشهور نشد چون بعد از هجرت پدرشون به نجف، در نجف بعد از فوته، چون در سال 450 تقریبا یه چیز قبل هجرت شیخ طوسی به نجف، 460-61 هم وفات ایشانه، بعد از وفات ایشان آزاده ایشان هم ایشون معروف به مفید ثانی جای پدر رو گرفت و در نجف، و تو کتب اهل سنت هم عنوان داره، خیلی عجیبه، کسایی که میخواستن آثار شیخ نقل کنن از طریق ایشان، اما خیلی مشهور نشد چون در بغداد نبود ایشان، متأسف یعنی شیعه کلا از بغداد بیرون کردن، نه بیرون کردن، یه مقدار کشتن. این جریان سال 450 هجری عرض کردیم که را مرانن هجوم آقای میان مغول، نه مغول 656 450 هجوم سلاجقه به بغداد، سلاجقه سال ترک های ماوراء النهر بودن که به کمک خلیفه آمدن، و در این جریان چون اون مردک بساسیری از نمایندگان و دعات اسماعیلی های مصر بود، یک سال بغداد در اختیار اسماعیلی های مصر قرار گرفت، مثلا خلافت بنی عباس به کلی از القائم به امر الله زمان القائم به امر در سال 449-50 اینه که خلیفه بغداد هم نامه نوشت، تقاضا کرد از آن سلاجقه که از ماوراء النهر آمدن برای کمک به خلیفه، چون شیعه متهم شد که در این قصه همراه با اسماعیلی هاست و فاطمی ها به منطقه شیعه نشین بغداد که کرخ بود، از اما اول تأسیس بغداد کرخ در اختیار شیعه بود، خود شیخ طوسی هم منظرشون در کرخ بود، اصلا شیعه در کرخ بود، حمله کردن، بچه ها رو به اسیری گرفتن، زنها رو به اسیری، مردا رو کشتن، کتابخانه شیخ آتش زدن، خود شیخ با عده از اصحابش رفتن به نجف که از شر سلاجقه علایان اینا، با این کار خلافت برگردن بر بنی عباس از فاطمی های مصر یک سالی که دخت اختیار بود برگردن، این سال مهنتی بود که برای شیعه در بغداد پیش آمد، البته قبلش هم شده بود، مثلا 3 سال قبلش حنابله بغداد، اینا حکومت نبودن، حنابله حمله کردن به حرم مطهر موسی بن جعفر سلام الله علیه، و مثل همین کاری که وهابیا سال 1216 قمری انجام دادن، ذریعش رو کندن، صندوق قبرش رو کندن، یعنی حتی قبرم زمینم شکافتن، یه مقدار از زمین رو گود کردن. قرار از این در سال 447 که شیخ هنوز بغداد بود، این کار در زمان شیخ قدس الله نفسه در بغداد انجام، بعدم که بساسیری حمله کرد و بغداد رو گرفت و داد در اختیار فاطمی ها، یک سال دنیای اسلام در اختیار فاطمی ها بود، یعنی شیعیان شیش امامی حقیقت میگفت به اسم شیعه، وقت چون شیعه های 12 امامی هم شیعه حساب میشده، بعد از این که بغداد برگشت به منطقه شیعه نشین حمله کردن، سوزوندن، برده گرفتن، بردگی گرفتن، کشتن، کتاب های شیخ سوزوندن، شیخ رفت به نجف که از سال 450 که شیخ تشریف بردن در اونجا، به هنوزم نجف شهر نبود، نجف مثل جمکران سابقه فقط حرم امیرالمومنین بود، چون نزدیک کوفه بود، شهر کوفه بود، ایام زیاد میان زیاد میکنم برمیگشتم، شیخ اولین کسی است که دیگه تقریبا به نجف حالت شهری داد، من همیشه عرض کردم نجف شهر بودنش و حوزه بودنش با همه، نه اینکه اول شهر بود بعد حوزه شد، مثلا این چی نبود، اول حرم از در نمیه بود، روستا هم نبود چون کوفه بود، داخل 10 کیلومتر فاصله باشن داشت کوفه، شهر رسمی هیره بود 17 کیلومتر، الان هست هیره، اما شهر اسلامی که خیلی هم بزرگ بود، ربطی هم به هیره نداشت، کوفه بود، میامدن زیارت بعدم برمیگشتن، این چیزی نبود، شیخ در پایین پای قبر مطهر، به طوری که قبر مطهر حضرت حرم حضرت قبله ایشان باشه، من تا شنیدم حالا در تاریخ نیدم چادر زنسن چادر یا بعد تبدیل به خانه شدم جای کنم مسجد شیخ توسیست، اول خیابان توسیش ما دقت بکنین حرم مطهر قبله اون مسجد دوری زدن که حرم مطهر قبله منزلشون باشه. و بعد دیگه یواشاش نه جمع شدن فضلا علما مخصوصا که از بغداد در رفته بودن آمدن در نجف، و مفید ثانی بروزش در اینجاست، اینی که خیلی بروز نداره این سرش اینه. معلوم شد مثل مرحوم پدر مرحوم شیخ توزی در نزدیک 48 سال 42 سال بغداد بودن، ایشون نه نجف بود لذا خیلی بروز نداره. علاین کیف ماکان ایشان را اصطلاحا به ایشان مفید ثانی، من به چه مناسبتی وارد این بحث شدم؟ بله از نوادگان ایشانه ابن ادریس بسوات ابن ادریس در این کتاب مستطرفات ادعا میکنه که نوادر محمد ابن علی محبوب پیش من هست به خط جدم ابی جعفر طوسی شیخ طوسی. دقت کردین؟ یعنی شیخ طوسی که این همه در تهذیب از نوادر محمد ابن علی محبوب نقل میکنه، ایشان میگه اون نسخه به خط خودش داشته، ایشان وقتی وارد بغداد شدن یه نسخه نوشتن، وقتی اول کارشون بغداد بودن طوس بودن، چون ما از زندگی شیخ در ایران در طوس خیلی خبر نداریم، خیلی موجز این برنامه خودمون مگه چیز جمع بود. قرار به هر حال ایشون کتاب نوادر رو به خط مبارک خودشون نوشته بودن و مرحوم ابن ادریس میگه این نسخه خط جدم در اختیار من هست، لذا بنای مثل مرحوم آقای خویی بر این بود اون چه از این کتاب نقل میکنه حساب قبول میشه، درستان شد؟ چون خط شیخه، بقیه مستطرف ها قابل قبول نیست. حالا بعدش که خیلی باطل هم مثلا کتاب عبان نمیتره، این هم راجع به این نکته. پس مرحوم ابن ادریس از کتاب نوادر محمد ابن علی محبوب که به خط جدش بوده، مگر حالا مثلا ایشون اگه وارد نباشه همچه اشتباه بزرگی در عبان مرتکب شده، شاید مثلا خط جدش هم نبوده، اشتباه کرده از زنهاش این خط جدش. علاوه حال فعلا بناشون بینه که از این نوادر، وقت در این نوادر هم این حدیث آمده، پس این حدیث مشکل داره در طریق شیخ صدوق ارسال داره و در طریق مرحوم ضعف داره، ضعف طریق صدوق به محمد مسلم، و در طریق سرائر هم اشکال ارسال داره ابن ابی عمر عن محمد بن مسلم که مرسله، لذا این حدیث اصولا قابل قبول نظر ایشان نیست. حالا من نظر ما که ایشون گفتم فردا ایشان یک تاریخی راجع به این مطلب باید معلوم شد. اجمالا از محمد بن مسلم چند جور حدیث نقل شده، بعضی هم سنداش اینه همه، بعضیش هم مخالف.